سطحی و دم دستی است. راه حل اساسی و بنیادینش عمل به همان قانونی است که دانشگاه فرهنگیان رو تأسیس کرده و با برنامه‌ریزی درست طی 4 سال این نیروی انسانی در به اصطلاح دوره بعد دیپلمش وارد یک دانشگاه میشه، دانشگاهی که مخصوص معلمان هست، آموزش‌های معلمی، مهارت‌های معلمی تدریس میشه و بلافاصله وارد مدرسه میشه. یک چنین روی کردی بهترین روش برای تأمین نیروی انسانی مولد، سازنده، پایدار برای مدت 30 سال هست. این روش موقت و مسکنی که الان در واقع یکی در شما الان مورد بحثتونه، من به عنوان روش علمی و در واقع اساسی برای آینده آموزش پرورش
میدونی آقای فریزی، آخه پروژه سنگینی هم نیستش که بخوایم مثلا بگیم که این پروژه سنگینی بوده، سرمایه گذاری زیادی باید میشده، تحریم بودیم، یعنی این مسائل هم در بر نمیگیره، به خاطر اینکه البته بحث 1 سال 2 سال نیست، سالها اگر روی این داستان کار میشده، فقط اینکه محاسبه بکنن، این فقط یک بحث محاسباتی 2 تا 4 تاست که ما مثلا سال 1403 چند تا نیروی خروجی داریم، چند تا بازنشسته داریم، چند تا نیرو باید بگیریم. یعنی اگه تو این سالها فقط دوستان عزیزمون تو وزارتخونه می نشستن فقط به همین یه موضوع ساده، هر استانی چند تا مگه استان داریم مشخص مراکز آموزش پرورش ما، فقط همین رو برآورد میکردن که آقا ما اینقدر خروجی داریم، اینقدر باید ورودی داشته باشیم.
البته در یک مقطعی دانشگاه فرهنگیان که حالا شده یه مقطعی 7-8 سالی تربیت معلم در واقع به نوعی منحل شده بود، تعطیل شده بود، حدود مثلا 20 سال پیش و اون 20 سال تا حالا کمترش این وقت از دهه 80 بوده که دوباره این شاید نیمه دوم 80 به این طرف دانشگاه فرهنگیان دوباره پا گرفته و اون خلأ بیشتر برمیگرده به اون دوره فطرتی که منجر به تعطیلی تربیت معلم شده بود. یه نگاهی اون زمان در کشور حاکم بود که معلمانی که میخوان ما جذب کنیم بریم از همین فارغ التحصیلای دانشگاه ها جذب کنیم، آزمون بذاریم و بیان. بعد فهمیدن که نه، الان همون چیزی در وزارت بهداشت هم الان در واقع رایجه، سابقا خاطر مبارک هست حتما و چند وقتی عزیز میدونن که دانشگاه ها علوم پزشکی دیگه هیچ وقت دانشگاه نداشت، فقط بهداشت و درمان بود
دقیقا
و پزشک رو وزارت علوم تربیت میکرد. بعد ها اومدن خب یه همچالتی وزارت بهداشت شده، درمان شده و آموزش پزشکی. دانشگاه فرهنگیان حالا بعدها متولی بخش آموزش شده برای معلمانی که خودش میخواد به کار بگیره. این اتفاق در اون خلای چند ساله متاسفانه ضربه زده و آسیب زده، منتها بعدش هم مقاومت شد دیگه. حالا خیلی آموزش پرورش رو متاسفانه من از همینجا استفاده کنم نکته رو عرض کنم و خیلی ادامه ندم، این که خیلی ها آموزش پرورش رو به عنوان یک دستگاه دست اول تلقی نمی کنن، دستگاه دست دوم و سوم تلقی می کنن.
این اشتباهه.
حالا اینکه همون آموزش و پرورش تا کانون توجه حاکمیت و کارگزاران و قانونگزاران و مردم نشود، ما چنین مشکلات از این دست خواهیم داشت. فکر می کنیم که مثلا به همین راحتی با جذب نیروی انسانی می تونیم یک مدرسه موفق، یک دانش آموز موفق داشته باشیم که امکان نداره.
ما اگر بخوام آینده خوبی برای کشور متصور بشیم قطعا باید آموزش پرورشمون مثل خیلی از سالا کشورهای پیشرفته دنیا حرف اول رو بزنه. خب طبیعتا از ریشه و بنیان و ساخت همین نسل امروز ما خب بالاخره پایش مدرسه است و آموزش پرورشه.
دقیقاً همینطوره.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای فیاضی عزیز. قربون شما برم. سلامت باشید.
ان شاء الله موفق باشید.
قربون شما برم. شبتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای عبدالبعید فیاضی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه مجلس برای جذب 10,000 معلم بازنشسته و حق و تدریسی در بودجه 1405. ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه ساعت صفر باشه. ساعت صفر.
از سال 2018 تحریم ها از صادرات نفت ایران جلوگیری کردند تا باعث توقف برنامه هسته‌ای تسلیحاتی این کشور شوند. اما این سیاست مهار در حال فروپاشی است، به طوری که در سال 2020 تعداد کشتی های خارجی که علارغم تحریم های نفت ایران این نفت را منتقل کردند 70 کشتی، امروز 322 کشتی این کار را انجام می دهند. بعد گفته که 4 سال پیش میزان صادرات نفت ایران توسط این کشتی های ناشناس 500 هزار بشکه در روز و در حال حاضر این رقم 2 برابر یعنی 1 میلیون بشکه در روز بوده است. بحثی بعض از عزیزان داشتن و اون بحثیمو که بریم گفتگو بکنیم آقا، بتونیم به یه سمتی بریم که نفت ایران رو بتونیم بفروشیم. این مهم آقا. واقعا آقا چیکار بکنم؟ هسته‌ایمو تعطیل بکنم؟ موشکیمو تعطیل بکنم؟ پهپادامو تعطیل بکنم؟ اجازه نفس کشیدن به من بده؟ فروش نفت که اصلا حق قانونیمه. بله، رهبر ایران یه جایی مطرح کرد، گفت هم تحریم‌ها رو دور بزنی و هم همزمان برای رفع آن گفتگو بکنی. ضعف رفقای غربی‌های ما این بود که فقط دومی رو می‌شنیدن که برای رفع آن گفتگو بکنید. بعد می‌رفتن اونجا رو مسئله دور زدن تحریم‌ها متمرکز نمی‌شدن. خروجی هم در نهایت رفع تحریم نبوده. اینجا داره به این اشاره می‌کنه، میگه با وجود تنشایی که به وجود آوردیم، چالشایی که به وجود آوردیم، محدودیتایی که درست کردیم، علی 1 میلیون بشکه نفت داره در روز می‌فروشه. در سال‌های قبل برای اینکه تنشی علیه ایران به وجود بیاریم، بعضی از نفتکش‌های ایران رو، محموله‌های نفت ایران رو توقیف کردیم. به ویژه زمانی که دوستان ما رفتیم به سمت ونزوئلا، اینا به این فکر کردن که خب داره نزدیک ما میاد، ما میتونیم اینجا کشتیشو به چالش بکشیم. اوکی، نزدیک تو دارم میام، به چالش هم میتونی بکشی، ولی وقتی به چالش کشیدی تو در جای دیگری رفت آمد داری، مثلا تو تنگه هرمز رفت آمد داری، بعد مثلا تو تنگه هرمز رفت آمد داشته باشی، ممکنه من بتونم کاری بکنم. خب کمی افراد باید معقول باشن. هیچ کس دشمن خودش رو به سمت اینکه سیاستش تهاجمی بشه وقت که پول نمیده که. اینا با ما این کاری کردن، چون این بحث نفتکش هم که اخیراً توقیف شد، الان بعضی ممکنه میگن آقا چرا ایران دفترش تهاجمی شده؟ چون اون ما رو به این سمت پول داد، او رسماً وارد این بازی شد. در 10 مارس 2022 آمریکا اقدام به توقیف 2 محموله نفتی ایران به ارزش حدود 38 میلیون دلار کرده است. در مقابل ایران در روز 27 آوریل این حرکت را با توقیف 1 سوپر نفتکش که به بزرگی 1 ناو هواپیما بر بوده است تلافی کرده. من این رو، این آماری که این داره میگه جدیده، من اصلا در جریش نبودم. میگه این چیزی که ایران اومده توقیف کرده به لحاظ عظمت و اینها به اندازه 1 ناو هواپیماوار آمریکاست. حالا من به نظرم یه گفتگوی بکنی، اینو نگرش دارید، کاربریش رو عوض کنید، بره رو همین یه دونه ناو بزنید بریم ببینیم دنیا دست کیه. میشه دیگه، چرا نمیشه؟ همین استفاده بکن. ما این همین کشتی رو چی داشتیم اومدیم کاربریش عوض کردیم. این چیزی که این داره میگه خیلی خوبه. مزاح دارم میکنم. اون چیزی که اتفاق افتاد باید به سمتی برود که همه بفهمند در دنیا باید احترام یکدیگر را رعایت بکنند. منتها یک مسئله ای هست، میگه اون نفتی که ما از اینا توقیف کردیم چیزی در حدود 38 میلیون دلار ارزشش بوده. نفتی که ایران توقیف کرده نزدیک 125 میلیون دلار ارزششه. بسیار عجیب و غریب این رقمی که این داره بهش اشاره میکنه. میگه که نفتکش توقیف شده توسط ایران حامل 1.5 میلیون بشکه نفت خام بوده که 3 برابر ارزش محموله نفتی توقیف شده توسط آمریکا در 1 سال قبل‌تر بوده است. این کشتی حامل نفت خریداری شده از کویت بوده و قرار بوده در ایالتی در آمریکا تحویل داده شود که توسط ایران توقیف شده و توسط تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمده است.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی 4 راه جهان. کجا؟ ایران. بریم سراغ بحث. یکی از مؤلفه‌های قدرت ساز که در تعمیق عمق استراتژیک جمهوری اسلامی نقشی بی‌بدیل داره، موقعیت قدرت ساز ایران از نظر جغرافیایی در منطقه غرب آسیا و همچنین نقشه راهبردی غرب آسیا در سیاست بین‌المللِ. اهمیت نظامی و راهبردی غرب آسیا باعث شده که همواره این منطقه در طول تاریخ محل تحولات و جنگ‌های بزرگ باشه، طوری که ایرانیا که قبل از اسلام نیمی از جهان رو اداره می‌کردن، برای حمله به یونان از این منطقه عبور می‌کردن. یونانی‌هایی که اونها هم بر غرب حکومت می‌کردن، برای حمله به ایران از این منطقه و به خصوص از تنگه‌های داردانل و بوسفور عبور می‌کردن. در تاریخ جدید هم غربی ها به واسطه تسلط بر این منطقه تونستن به سلطه جهانی دست پیدا کنن. قبل از همه در سال 1507 پرتغالی ها وارد منطقه شدن و با اشغال جزیره هرمز بازرگانی خلیج فارس رو در دست گرفتن. هلند هم با تأسیس کمپانی هند شرقی به غارت منابع و ثروت اندوزی پرداخت. در قرن 17 انگلیس به این منطقه نفوذ کرد و شرکت و کمپانی هند شرقی رو تأسیس کرد. در رقابت کشورهای اروپایی برای سلطه بر این منطقه، مصر در سال 1798 به وسیله ناپلئون تصرف شد تا فرانسوی ها بتونن از طریق خلیج فارس انگلیس رو در هندوستان شکست بدن. اما انگلیسی ها با احساس نگرانی از پیشرفت فرانسه در شرق، با کمک عثمانی و مملوکان مصر، فرانسه رو در 1801 از مصر بیرون کردن. پیروزی بر قوای دریایی اسپانیا و تأسیس شرکت کمپانی هند شرقی بستر سلطه انگلیس بر هندوستان رو فراهم کرد. دیگه تلاش انگلیس برای محکم کردن این نفوذ از طریق استقرار در خلیج فارس و ایران بود که انگلیسی‌ها تونستن با گرفتن فرمان آزادی تجارت در ایران و پذیرش نماینده سیاسی انگلیس به وسیله شاه عباس، راه رسیدن به اهداف استعماری خودشون در ایران رو هموار کنن. از جمله اقدامات انگلیسی‌ها برای رسیدن به این هدف، تلاش برای جدایی انداختن بین ایران و عثمانی و امرای عمان و همچنین جلوگیری از اتحاد این کشور با سایر کشورهای اروپایی مثل فرانسه، روسیه و آلمان بود تا راه برای نفوذ اونها سد بشه. این سیاست با استقرار حکومت قاجار در ایران از سوی انگلیس پیگیری شد و باعث شد که بزرگترین فرصت تاریخ معاصر ایران به بزرگترین تهدید این کشور تبدیل بشه و انگلیسی‌ها بتونن از ضعف شدید پادشاهان قاجار در عدم درک و تحلیل صحیح از تحولات جهانی و علاقه مفرط اونها به خوشگذرونی و اشرافیگری استفاده کنن و با استفاده از نفوذی‌های خودشون در داخل کشور بتونن با تسلط بر ایران که تضمین سلطه بر هندوستان رو در پی داشت، یک کتاز میدان سیاست جهانی بشه. ایران تو غرب آسیا و نقطه اتصال بین مناطق دوسوی دریای خزر، خلیج فارس و شبه قاره است که از مهمترین ویژگی سرزمینی اون استقرار در منطقه ایه که به اون نقش برجسته گذرگاهی بخشیده. گذرگاهی بین قاره‌های بزرگ جهان، بین چند قلمرو بزرگ جغرافیایی و بین چند حوزه دیرینه فرهنگی. به سبب همین نقش در تعاملات دولت‌ها، مسیرهای ارتباطی بین قاره‌های کهن جهان به طور اجتناب‌ناپذیری از داخل یا حاشیه این سرزمین عبور کرده، هم از راه‌های زمینی، دریایی و الان هم هوایی. جاده ابریشم و تجارت ابریشم چین و ادویجات هند و سایر اقلامی که از بازارهای شرق تولید و مورد نیاز غرب جهان بود، باعث شد که سرزمین تمدنی ایران نقطه وصل دو طرف جهان یعنی غرب و شرق بشه. امروزه هم با گسترش روزافزون هوانوردی و مبادلات هوایی و امنیت آسمون، ایران به عنوان کوتاه‌ترین کریدور هوایی میانقاره‌ای نه تنها نقش گذرگاهی اون کاهش پیدا نکرده، بلکه افزونتر هم شده. به خصوص اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانایی گوناگونش به ویژه در حوزه امنیت بی‌بدیل خودش با اتصال خط آهن جنوب کشور به آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپا، میتونه به عنوان مسیر استراتژیک برای حمل کالا از هند، چین و آسیا به آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپا باشه. این طوریه که موقعیت مکانی خواسته یا ناخواسته ایران رو در متن تحولات جهانی قرار داده و موقعیت لازم جغرافیایی برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی در اختیار قرار داده. تو اوایل قرن 20 هم با کشف ذخایر عظیم سوخت‌های فسیلی در بستر خلیج فارس و اعماق خاک کشورهای منطقه و احتیاج و نیاز ضروری جهان صنعتی به این منابع، تردد هر روزه تعداد زیادی شناور حامل مواد سوختی از خلیج فارس و تنگه هرمز بالا گرفت و همین امر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران رو تبدیل به یک موقعیت ژئواستراتژیکی در جهان کرد، به طوری که تعامل انطباق موقعیت‌های ممتاز ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران در این منطقه این کشور رو به یکی از نواحی پر اهمیت جهان و شاید پر اهمیت ترین اون ساخته. تو جنگ جهانی دوم هم اهمیت راهبردی ایران در طول جنگ برای کشورهای متحد و متفق قابل مشاهده است که در نهایت با اشغال ایران و استفاده از ظرفیت‌ها و موقعیت راهبردی اون علیه نیروهای متحد، ایران تبدیل شد به پل پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم. بعد از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد هم همجواری ایران با مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی از یک طرف و نقش بسیار مهم ایران در جلوگیری از نفوذ بلوک شرق در خلیج فارس و نقش بسیار مهمش در آزادی و امنیت عبور و مرور کشتی‌های نفتی غرب در خلیج فارس، باعث شد که بر اثر کودتای 28 مرداد امریکا به جای انگلیس نقش اول و برتر را در تنظیم معادلات راهبردی سیاسی و اقتصادی ایفا کنه. و از نظر راهبردی ایران تأمین کننده منافع بلوک غرب و امریکا در برابر شرق و رژیم پهلوی نقش ژاندارمری خلیج فارس رو بر اساس سیاست دو ستونی نیکسون بپذیره. در واقع رژیم پهلوی با عضویت در سنتو و با اتحاد با رژیم صهیونیستی باعث شد که استقلال ایران هم مخدوش بشه. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، علاوه بر اینکه نقش راهبردی ایران در تنظیم معادلات امریکا و غرب به عنوان یک مهره مهم حذف شد، این نقش در خدمت اهداف مردم ایران که با انقلاب خودشون مسیر تاریخ کشور رو تغییر و در صدد تبدیل ایران به یک قدرت بین المللی هستند در اومد. همچنین این موقعیت در خدمت اهداف اسلامی قرار گرفت تا به تجدید حیات مسلمانان و در کمک به اتحاد و اتفاق اونها نقش بارزی رو ایفا کنه. افسون بر اون، با چالش‌های عظیمی که مبانی اصول و رفتار ملت مسلمان ایران در زنجیره‌های پیوسته نظام سلطه ایجاد کرد، باعث شد که با افزایش موقعیت سیاسی ایران بر اهمیت راهبردی این کشور در معادلات جهانی افسوده بشه، چون که ایران قدرت اصلی منطقه راهبردی خلیج فارس به شمار میره که در تعبیر دیوید نیوسام مرکز جهان نام گرفته و به تعبیر آیزنهاور در سال 1952 در اولین نطق سیاسی خودش بعد از شروع دوره ریاست جمهوری گفته بود که فکر نمی کنم که منطقه مهم و با ارزشتر از کشور ایران روی نقشه جهان وجود داشته باشه. بنابراین و همونطور که اشاره شد، با وقوع انقلاب اسلامی که از پیامدهای مهم اون استقلال خواهی ملت ایرانه، موقعیت ایران به عنوان یکی از مؤلفه های مهم قدرت و در واقع یکی از ظرفیت های مهم و لازم برای تبدیل ایران اسلامی به قدرت بین المللی. ایران چهارراه جهان به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک و منابع غنی خودش از پتانسیل بالایی برای ایفای نقش محوری در کریدورهای بین‌المللی برخورداره. ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خودش در تقاطع خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و مسیرهای منتهی به اروپا، آسیای مرکزی و شبه قاره هند از مزیت منحصر به فردی برخورداره. این موقعیت ایران رو به پلی طبیعی بین شرق و غرب و شمال و جنوب تبدیل کرده. از جمله ظرفیت‌های کلیدی که میشه بهش اشاره کرد، منابع طبیعی زیرساخت‌هایی که وجود داره یا کریدورهای بلقوه. خب ایران با دارا بودن چهارمین ذخایر نفتی و دومین ذخایر گازی جهان، اهرم قدرتمندی برای توسعه کریدورهای انرژی داره. بنادر استراتژیک مثل بندرعباس، چابهار، انزلی همراه با شبکه راه‌آهن و جاده‌ای بستر مناسبی برای ترانزیت فراهم کردند. کریدور بین‌المللی شمال جنوب و مسیر شرق غرب که همون جاده ابریشم جدید به حساب میاد، از جمله طرح‌هایی هستن که میتونن زمان و هزینه انتقال کالا رو به طور قابل توجهی از طریق ایران کاهش بدن. کریدور آرکتیک که تو مقاله رند تحت عنوان جاده ابریشم قطبی بررسی شده، مسیر نوظهوره که با ذوب یخ‌های قطب شمال امکان پذیر شده و آسیا رو از طریق دریای شمالی به اروپا متصل می‌کنه. چه ویژگی داره این کریدور؟ مثلا 30% مسافت نسبت به مسیر کانال سوئز و دسترسی به منابع طبیعی قطب شمال افزایش پیدا می‌کنه. برای کجا؟ برای چین و روسیه. همکاری چین و روسیه تو پروژه‌ای مثل میدان گازی یامال و گشت نظامی مشترک تو نزدیکی آلاسکا رو ارتقا داده. اما بیایم مقایسه بکنیم ایران رو با همین کریدور آرکتیک. شباهت‌هاشون چیه؟ اهمیت ژئوپلیتیکی. همونطور که آرکتیک برای چین و روسیه یک عرصه استراتژیکه، ایران هم میتونه با کریدورهای خودش قدرت‌های بزرگ رو به همکاری ترغیب کنه. یه مورد دیگه منابع و ترانزیته. هر دو منطقه از منابع انرژی غنی برخوردارن و توانایی کاهش زمان و هزینه حمل و نقل رو دارن. پتانسیل اقتصادی هم یک شباهت دیگه است. ایران مثل آرکتیک میتونه ترکیبی از ترانزیت کالا و انرژی رو به عنوان مزیت رقابتی ارائه بده. اما تفاوت‌ها چیه؟ مثلا سرمایه‌گذاری خارجی. چین توی آرکتیک میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرد، اما ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های دیپلماتیک از جذب سرمایه خارجی باز مونده. مثلا پروژه راه‌آهن رشت آستارا به طول 162 کیلومتر به دلیل کمبود بودجه همچنان ناتمام مونده. یه مورد دیگه و یه تفاوت دیگه دیپلماسی فعاله. چین با دیپلماسی علمی و همکاری با کشورهای آرتیک پیش میره، در حالی که ایران تو تقویت روابط ترانزیتی با همسایگانش مثل ترکمنستان و ترکیه اونطور که باید موفقیت حاصل نکرده. و مورد بعدی هم توسعه زیرساخت است. برخلاف آرکتیک که در حال توسعه است، ایران از زیرساخت‌های اولیه برخوردار، اما تأخیر در تکمیل پروژه‌هایی مثل خط ریلی چابهار زاهدان، فرصت رقابت با بنادری مثل بندر گوادر پاکستان رو از دست میده. برای ایران میتونست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خودش نقشی مشابه چین در آرکتیک ایفا بکنه. چه ظرفیت‌هایی؟ کریدور شمال جنوب. این کریدور میتونه زمان انتقال کالا از هند به اروپا رو تا 20 روز کاهش بده، اما پیشرفت کنده اون مانع تحقق کامل پتانسیلش شده. یا مثلا بندر چابهار. این بندر میتونست رقیب جدی بندر گوادر باشه، اما توسعه ناکافی و عدم جذب سرمایه‌گذاری هند این فرصت رو تضعیف کرد. روابط منطقه‌ای، تقویت همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز میتونست کریدورهای رقیب نظیر ترانس خزر رو کمرنگ کنه. ایران میتونست با ارائه مسیرهای امن‌تر و کوتاه‌تر بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین رو به خودش اختصاص بده، اما این ظرفیت تا به الان به خوبی بهره برداری نشده. با استفاده از این پتانسیل‌ها ایران میتونه اقداماتی مثل تکمیل سریع زیرساخت‌های کلیدی، تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ارائه مشوق‌های اقتصادی و معرفی ایران به عنوان امن‌ترین و کارآمدترین مسیر ترانزیتی در منطقه انجام بده. ایران از نظر موقعیت سرزمینی و منابع پتانسیلی فراتر از کریدور آرکتیک داره، چون مسیرهای خشکی و دریایی امن‌تری ارائه میده و زیرساخت‌های اولیه اون آماده بهره برداریه. با این حال موانعی مثل تحریم‌ها، تأخیر در پروژه‌ها، ضعف در دیپلماسی اقتصادی مانع تحقق این ظرفیت‌ها شدند. با تمرکز بر تکمیل زیرساخت‌ها، جذب سرمایه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، ایران می‌تونه به یک هاب ترانزیتی و ژئوپلیتیکی تبدیل بشه و از فرصت‌هایی که تا به الان مخفول موندن بهره برداری کنه. ما چهار راه ارتباطات شرق و غرب و شمال و جنوبیم. شما روی نقشه نگاه کنید، نقشه دنیا رو بذارید نگاه کنید، ما تو یک نقطه حساسی هستیم. شرق و غرب از ما میتونن عبور کنن، شمال و جنوب هم از ما میتونن عبور بکنن. ما یک معبر ترانزیت بسیار پیشرفته و خوبی میتونیم در دنیا داشته باشیم. البته احتیاج داره به خطوط راه‌آهن، خطوط ریلی، صرفاً با خطوط جاده‌ای نمیشه. ایران از کشورهایی که بیشترین همسایگان رو داره. با توجه به مرزهای آبی و خاکی، 15 کشور با جمهوری اسلامی ایران از طریق مرزهای خاکی یا آبی همسایه‌اند که وجود این تعداد کشور و دسترسی به سواحل خزر و مرزهای آسیای میانه و قفقاز تو شمال و دسترسی گسترده اون به سواحل راهبردی خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل مکران در جنوب به خودی خودش امتیازات منحصر به فردیه که باعث شده ایران در نقشه جغرافیایی جهان از موقعیت بی‌نظیری نسبت به سایر کشورها برخوردار باشه. همچنین واقع شدن ایران در بین کمربند اتصالی شرق به غرب به عنوان کوتاه‌ترین، امن‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین راه دسترسی حمل و نقل و تجارت کالا بین دو نیم کره شرق و غرب زمین به حساب میاد. اهمیت ایران به عنوان شاهراه تجارت جهانی شهرتی چند هزار ساله داره و جاده ابریشم گواهی بر این واقعیته. جاده‌ای که امروز چین به عنوان دومین ابرقدرت اقتصادی جهان در تلاش تا اون رو در قالب طرحی به نام کمربند جاده دوباره احیا کنه و بدون تردید موقعیت و جغرافیای ایران در این طرح تجاری بزرگ رو نمیشه نادیده گرفت. موقعیت استراتژیک، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک ایران مورد توجه کشورهای بزرگ جهانه. موقعیت مناسب ریلی و جاده‌ای و دسترسی ایران به سواحل طولانی در خلیج فارس، دریای عمان، دریای مکران، سواحل دریای خزر تو سال‌های اخیر خیلی مورد توجه تولید کنندگان بزرگ اقتصادی جهان بود. اگه بعضی مسیرهای ناتمام ریلی و جاده‌ای ایران تکمیل بشه، ایران میتونه از عبور و ترانزیت کالا از خطوط ریلی و جاده‌ای خودش درآمد سرشاری داشته باشه. راهگذر شمال و جنوب یا کریدور شمال جنوب که از ایران میگذره یکی از این مسیرهای راهبردی در نیمکره شرقی جهانه. این کریدور یکی از مهمترین گذرگاه‌های ارتباطیه که با ابتکار سه کشور ایران، روسیه و هند تأسیس شده و با پذیرفتن 11 کشور دیگه شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بلاروس، عمان، سوریه و بلغارستان خودش رو به عنوان مسیری جایگزین و قابل اعتماد به اثبات رسونده. این راهگذر مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا 40% کوتاه‌تر و از نظر هزینه تا 30% ارزان‌تره. کریدور شمال و جنوب یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است و کشورهایی در مسیر این راهگذر قرار دارند که هر کدوم با تشکیل اتحادیه و انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی همه جانبه به توسعه و تجهیز بنادر، جاده‌ها، ترمینال و مسیرهای ریلی خودشون می‌پردازند. اتصال ریلی و جاده‌ای آب‌های بین‌المللی و راهبردی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به کشورهای حوزه شمال، آسیای میانه و قفقاز موهبتی گران قیمت و شریان اقتصادی حیاتی برای این کشورها و سایر کشورهای جهان برای دسترسی به یکی از آسان‌ترین، امن‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های تجارت و صادرات و واردات کالا و انرژی به حساب میاد. برخی کشورهای حوزه آسیای میانه به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد، نگاه ویژه به سواحل جنوبی ایران برای جبران این محرومیت جغرافیایی دارند. خیر پیش، خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
یه ایرونی پر از عشق، یه ایرونی پر از شوره، از این حرفای بیهوده، از این تهدیدها دوره. توی یک لحظه میتونیم بخونیم ذهن دنیا رو، بدون ترس تی کردیم مسیر حادثه ها رو. و تیینای تاریخ همه گی شکل مجنونی، دیگه وقت شده
جان، جان ما تویی،
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
سیستان، بلوچستان، ملک در ایران رستم.
ایران جان سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
تو را فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، محمد یعنی
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. یک توصیه در واقع